بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بازم عذرخواهی میکنیم، از کلاس اصول چند دقیقه وقت گرفته شد، ولی ارزش داره. اینطور مباحث فقهی که با مباحثه و مناظره و کلکل کردن همراه بشه، در پختگی بحث، در ورزیدگی دوستان به اذن الله خیلی میتونه مؤثر باشه و من همیشه استقبال کردم و انشالله به لطف امام حسین بنات ارباب کمکمون بکنه، همیشه انشالله طرفدار این فضا و این وادی هستیم. انشالله خود حضرت پشتیبانه و همیشه حمایتشون رو داشته باشن. خب در بحث اصول صحبت به اینجا رسید که بالاخره این مبنایی که از طرف این آقایون مطرح شده از طرف مرحوم شیخ مورد هجمه و حمله قرار گرفته. یعنی این آقایونی که همه ادعا کردن اون شخص کارگری که در ظهر و روز عرفه در سرزمین عربستان دقیقا همون دقیقه 90 مستطیع شده، این نمیتونه حج رو به جا بیاره. چرا؟ چون تا قبل از این که مکلف نبوده به حج و تکلیفی نداشته و تعلم احکام حج هم بهش واجب نبوده، از اون ناحیه مشکل نداشته. و بعد از اونم که با فوت پدرش و انتقال ارث به ایشون مستطیع میشه، در اون دقیقه 90 دیگه فرصت تعلم احکام حج نیست. ان شاء الله خدا روزی بکنه. واقعا بحث حج هم بحث مفصلی، حالا اجمالا همه دوستان آشنا هستن، کتاب حج رو قبلا خوندید به صورت اجمالی و خلاصه. ولی میخوام بگم واقعا حج عملی و میدانی خیلی مفصله، خیلی مفصله. حالا اگر کسی بخواد مثلا روحانی کاروان حج بشه یا واقعا برای حجاج بتونه کار رو سرپرستی بکنه با اون همه شقوق و احتمالات مفصلی که وجود داره، واقعا یک کار تخصصی فنیه. حالا اینا من خدمتون عرض کردم که بگم برای این آقای کارگری که در دقیقه 90 ظهر روز عرفه مستطیع شده، جدا تعلم احکام حج با اون همه پیچیدگی و تفصیلاتی که داره کار ساده ای نیست. حالا ما اگر باز بخوایم به صورت دقیق و فقهی وارد بشیم که اینجا اشکالات زیادی اصلا وجود داره، ولی قبلا هم عرض کردم بناست که اینو به عنوان بحث اصولی بهش نگاه بکنیم، نه به عنوان مسئله فقهی. از جهت فقهی این مثال خیلی خرابه، خیلی ایراد داره. اصلا این کارگری که الان وارد سرزمین عربستان شده قهرن باید محرم میشده و وارد میشده، یعنی بدون احرام که نباید وارد میشده. حالا یه قیل و قال و بحثاش خیلی زیاد، ما خود به خود چشم پوشی میکنیم و به جنبه اصولیش فقط نگاه میکنیم. از جهت اصولی بالاخره حرف اینه که ایشون چون تعلم احکام حج نکرده، توانایی برگزاری حج هم نداره، فلذا شیخ اصرار داره که این آقا نباید اقام بشه. یعنی ما مصحح و مجوز برای اقامش نداریم، ولی آقایان دیگه باز اصرار میکنه که چرا ایشون باید حتما اقام بشه. حالا قبل از اینکه ما ادامه نزاع رو بشنویم ببینیم چی شده، اجازه بدید که ابتدا طبق سنت همیشگیمون ما متن تقریرات رو عرض بکنیم، دوستان یادداشت بفرماین و بعد انشالله ببینیم که قصه به کجا منتهی میشه. آخرین عبارتی که نوشتید چی بود آقای نقیب‌پور؟
خدمتتون که فلذا چون واجب نفسی بوده است و بایستی از همان ابتدای بلوغ تعلم احکام می‌کرده ولی نکرده است، پس الان عقوبتش صحیح است.
احسن. خب حالا اجازه ابتدا من ادامه بحث رو عرض کنم، یادداشت بفرمایید تا بعد ان شاءالله تو فرصت مناسب توضیحات رو یک دست و یک پارچه ان شاءالله تقدیم بکنیم. خب بیا سر خط. به هر حال مرحوم شیخ برای خلاصی از مشکل مذکور در واجب مشروط فرمودند چاره ای نیست که مبنای مرحوم محقق اردبیلی را بپذیریم و به آن پناهنده شویم. یه سر خط. اینک مرحوم شیخ میخواهد ادعا کند که برای حل مشکل مذکور روش دیگری موجود است که آن عبارت است از مذهب مرحوم صاحب فصول، که روش ایشان هم در اینجا جوابگو است. بیا سر خط. بیان ذالک رحمكم الله. بیان ذالک، مرحوم صاحب فصول می فرماید ما فقط واجب مطلق داریم و اصلا چیزی به نام واجب مشروط نداریم، یعنی خدای متعال به محض بلوغ عبدش وجوب همه واجبات را بر گردن عبدش در همان لحظه بلوغ بار می کند، فلذا در لحظه بلوغ همانطور که وجوب نماز بر گردنش بار می شود، ایزن وجوب حج هم همان لحظه بر ذمه اش بار می شود. یا سرخط. لکن در نماز مضاف بر آن که وجوب حالی است، واجب هم حالی است، فلذا نماز واجب منجز می شود. خب یه سر خط. ولی حج فقط وجوبش حالی است، لیکن واجبش داخل پرانتز عمل عبد پرانتز بسته استقبالی است، فلذا حج واجب معلق می باشد.
واجب معلق استاد.
بله. فلذا حج بیرگون واجب معلق می باشد. بازم بیا سر خط. بنابراین مرحوم صاحب فصول واجب مطلق را بر دو قسم تقسیم کرده است. یا سرخط، یک منجز که وجوب و واجب در آن هر دو حالی هستند. یه سرخط، دو معلق که وجوبش حالی است لیکن واجبش استقبالی است. بیا سر خط بزن. اینک با بیان این که حج واجب معلق است و وجوبش همان لحظه بلوغ بر گردن عبد بار شده است، فلذا وجوب حج به ایجاد بعضی از مقدماتش داخل پرانتز مثل تعلم، پرانتز بسته، ترشح کرده و تعلم را واجب می کند، فلذا بر این عبد در همون لحظه بلوغ تعلم احکام حج واجب شده بود و الان طبق مثال مذکور که حج را ترک کرده است و به خاطر ترک تعلم در اول بلوغش سبب شد در آن شرایط مذکور در مثال معهود حجش ترک شود، فلذا مستحق عقوبت است به خاطر ترک واقعی که تکرار میکنم، به خاطر ترک واقعی که ناشی از ترک تعلم بوده است. برای این همه توضیحات داره، انشاءالله به لطف امام حسین آقا جانم سلام الله علیه همه رو انشاءالله خدمتون تقدیم میکنم و توضیح میدیم انشاءالله. یا سر خط، خلاصه این که برای حل مشکل مذکور اگر پناهنده به مذهب مرحوم محقق اردبیلی شدیم، مسلک مشهور داخل پرانتز، حتما پرانتز باز کن، که عقاب را مترتب بر ترک واقع میدانستند، پرانتز بسته زائل می شود. این اصل عبارت اینه، برای حل مشکل مذکور اگر پناهنده به مذهب محقق اردبیلی شدیم، مسلک مشهور زائل می شود. حالا مسلک مشهور چیه؟ اما نکته که تو پرانتز گفتیم یا سرخط. ولی اگر پناهنده به مسلک صاحب فصول شدیم، مسلک مشهور حفظ می شود. خب بیا سرخط. این الحمدلله تا اینجا تتمیم و تکمیل بررسی حکم عرض به خدمت شما تکلیفی براعت بود. از اینجا بعد وارد بخش دوم میخواییم بشیم، ولی چون دیگه به پایان وقتی کلاس داریم نزدیک میشیم به توضیحاتش نمیتونیم بپردازیم. شما مقدمه برای که مشخص بشه تا کجا پیش اومده، مقدمه بحث جدید رو یادداشت بکنید که انشالله ما تو جلسه فردا برگردیم و این تتمه بحث جلسه قبلی رو که یه مقداری هم تقریبا چند تیکه شد و بعضی از مباحثش هم شاید به خاطر چند تیکه خوب جان افتاد انشالله یک دست توضیح بدیم که انشالله جان مطلب و شیرازه مباحث انشالله حفظ بشه. خب بیا سرخط. پس از بررسی، ببینید آقا برای که یادتون بیاد چیکار می‌خوایم بکنیم و چیکار کردیم. آیه نقیپور اگه خاطرتون باشه ما گفتیم صحبتمون در شرط اجرای براعت بود که چیه؟
قبل الفصل بعد من فصل بکنه، بعد قبل الفصل نمیتونه براعت
شد. قبل از اجرای براعت موظف و مکلف به فحص هستیم. پس از دلیل، این شرط اجرای براعت. حالا اگر کسی این شرط رو زیر پا بذاره یعنی چی؟ یعنی در یه تکلیفی که شبهه بدویه هست، مثل دعا ان در رؤیت الهلال که نمیدونه این دعا واجب هست یا نیست، قبل از این که بخواد براعت جاری بکنه باید فحص بکنه، ولی فحص نکرده میره براعت جاری میکنه. ما گفتیم شرط اجرای براعت فحص قبل از آن است. حالا یه آقا این شرط رو زیر پا میذاره، یعنی در این شبهه بدویه بدون فحص و بدون تعلم و بدون تحقیق هم اول را میگه من نمیدونم این دعا واجب هست یا نه، شبهه هم شبهه بدویه، توش براعت جاری میکنه. این آقا از جهت حکم تکلیفی چه وضعیتی داره؟ از جهت حکم وضعی چه قانونی براش هست؟ حکم تکلیفی مقصود چیه؟ عقاب و عدم عقاب. کار این آقا که شرط و زیر پا گذاشته و فحص نکرده براعت جاری کرده آیا عقاب داره یا نداره؟ هر چی که تا اینجا گفتیم مربوط به قصه عقاب و عدم عقابش در جهت حکم تکلیفی بود. اینجا دیگه کامل شد، اینجا توضیحشو ندادیم ولی از جهت متن تقریرات کامل شد. اشاره از اینجا بعد دیگه میفتیم تو اون بحث حکم وضعیش. حالا بعد از اینکه ثابت کردیم این آقا عقاب داره چون شرط و زیر پا گذاشته، حتما خدا گوششو میگیره، چوب میزنه، عقابش میکنه، تنبیهش میکنه، بعد از اینکه ثابت شد این آقا عقاب داره بر اساس اون شرط، حالا عملش چیه؟ آیا عملش صحیحه یا فاسده؟ پس بعد از این ما مربوط به عمل این آقا، بحثمون مربوط به عملش میشه که عملش از جهت صحت و فساد به چه صورت خواهد بود. حالا دیگه چون وقتی کلاس هم گذشت من میخواستم این تیتر مطلب رو هم اقلا بگم اینجا، ولی دیگه به ساعت که نگاه میکنم میبینم دیگه فرصت برای گفتن تیتر مطلب هم نیست، ولی اجمالا الحمدلله دوستان متوجه شدن که ما تا کجای بحث پیش رفتیم. انشاءالله به فضل خدا و لطف اهل بیت جزئیات این مسئله رو فردا انشاءالله خدمتتون تقدیم میکنیم. انشاءالله موفق و معید باشید، عاقبت بخیر باشید، به حق امام زمان خودتون، اهل بیتتون و همه محبین اهل بیت در سلامت و عافیت، در آسایش و آرامش زندگی بکنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.